فصل دهم.
زن ناشناس سکوت کرد. آرنج چپش را روی میز گذاشته و با دستش پیشانیش را نگه داشته بود. چشمهایش را بسته بود و سرش را تکان می داد. شاید منظره آخری ملاقات را از نظر می گذراند. خیلی میل داشتم بدانم که چرا جرأت نکرد برای آخرین بار او را ملاقات کند. این زن دیگر در نظر من قابل احترام و ترحم بود. عجیب این است که فداکاری خودش را به حساب نمی آورد. گویی شرم داشت از اینکه این گذشته به این بزرگی را در زندگی به خاطر استاد کرده است. من به چشمهای پرده نقاشی نگاه می کردم. هیچ رمزی در چشمهای زنی که در برابر من نشسته بود وجود نداشت. استاد او را نشناخته بود. برای اینکه او را به حرف وادارم گفتم نقشه شما عملی شد، چون یادم میآید که در سالهای آخر دوره دیکتاتوری یکی از رؤسای شهربانی اسمش را یادم نیست، حتما همین سرتیب آرام بوده است، از ایران فرار کرد و هرگز برنگشت. در آن موقع داستانها میان مردم رواج داشت و حتی شنیدم که مطبوعات اروپا حکایاتی از قول او نقل کردند. جوابی نداد. حرفهای مرا می شنید، اما در خطوط صورتش اکسال عملی بروز نمی کرد. مجبور شدم ازش سوال کنم. بله، معلوم شد که زن سرتیب آرام شدید و البته وقتی خبر مرگ استاد را شنیدید، قولی که داده بودید پس گرفتید و باز به ایران برگشتید. اجازه بفرمایید یک سوال دیگر از شما بکنم. الان گفتید که یک بار دیگر او را دیدید، ولی جرأت نکردید با او صحبت کنید. دلم می‌خواست با چند کلمه در این باره هم توضیح می‌دادید. زن ناشناس اشک می‌ریخت. آقای ناصر، این بزرگترین سر زندگی من بود. هیچ کس از آن خبر نداشت. برای اینکه درباره کارهای دیگر من بالاخره کسانی بودند که کم و بیش اطلاعاتی داشتند. حتی از روابط سیاسی من با او بالاخره همانطوری که می‌دانید پلیس اطلاع داشت. اما هیچ کس جز آرام نمی دانست که من او را از زندان نجات دادم. تمام زندگی خود را فدا کردم با امید اینکه او را نجات دادم، در صورتی که گریه به او فرصت نمی داد. عشق از چشمایش می ریخت و هخ هخ کنان صحبت می کرد. در صورتی که اگر کمی جرأت داشتم، کمی بیشتر گذشت می کردم. اگر کمی او به من بیشتر میدان میداد و در آن روزهای مبادا که احتیاج به کمک من داشت مرا نزد خود میپذیرفت و مرا بیشتر تشجیع میکرد، او را از دست نمیدادم. از او دست بر نمیداشتم. به تبعید همراهش میرفتم. با پول، با رشوه، با نفوذی که خودم داشتم، با روابطی که خانواده من با زمامداران وقت داشتند، شاید پس از یکی دو سال او را از تبعید بر می گرداندم و همانجا وسایل زندگیش و کارش را فراهم می کردم و او را به سود زندگی می رو بودم. حالا می فهمید که چرا نمی خواستم خودم را معرفی کنم. نمی خواستم حتی به شما هم که از تاریک ترین زوایای روح من با خبر شدید بشناسانم و بگویم که من زن سابق رئیس شهربانی بودم. همان رئیس شهربانی که استاد ماکان نقاش را دستگیر کرد و او را به تبعید فرستاد. من دوست خود را، معشوق خود را، کسی را که تنها انسانی بود که من می توانستم با او زندگی کنم، در سخت‌ترین دقایق زندگیش تنها گذاشتم و با دشمنش، با خونین ترین دشمن آرزوها و امیدواری هایش زناشویی کرد. این را او هم می دانست. زیرا یکی دو هفته بعد مهربانو نامزد خدا داد که پزشک کودکان شده بود به ایران برگشت تا درباره اوضاع و احوالی که در نتیجه دستگیری استاد پیش آمده بود تحقیقات کند و زمینه را برای مسافرت خدا داد به ایران فراهم سازد. در همان دو سه هفته ای که پس از قرار و مدار با سرتیب در ایران ماندم، مهربانو روزی به ملاقات من آمد. اما من به او فرصت ندادم که درباره کارهای جاری که از آن اطلاع داشتم صحبت کند. با همه خنده های مصنوعی و روی گشاده ساختگی به او گفتم که عقد کرده هستم و تا چند روز دیگر به پاریس برخواهم گشت. البته استاد هم از آن اطلاع حاصل کرده و به همین جهت تابلو را ساخته است. کی تقصیر داشت؟ آیا من گناهکار بودم؟ یا او که مرا به این روز سیاه نشانده است؟ وقتی به اتاق رئیس شهربانی رفتم خیلی خوشحال بودم. همین که وارد شدم آجودان خود را صدا زد و گفت کسی اینجا نیاید. بفرستید مکان نقاش را هم از زندان بخواهید. باشد تا صدایش کنم. وقتی آجودانش رفت از پشت میزش بلند شد و پیش من آمد. دست مرا گرفت و گفت خواهش شما را انجام دادم. همین امروز او را میفرستم به کلات. پرسیدم کار دشواری بود. گفت کار دشوار ما از امروز به بعد است. تا 2 ماه دیگر آماده مسافرت خواهم بود. شما چه می کنید؟ گفتم تذکره مرا بگیرید. من همین روزها می روم به پاریس. گفت مراسم عقد را کجا برگزار می کنیم؟ گفتم مراسم عقد را همینجا بی سر و صدا برپا می کنیم. مادرم هم حضور داشته باشد بد نیست. گفت بسیار خوب. پرسیدم استاد می آید حالا اینجا؟ گفت می خواهید ببینیدش؟ گفتم نه، من با او کاری ندارم. گفت اگر می خواهید می توانید با او تنها صحبت کنید. می گویم اتاق انتظار را خلوت کنند. بنشینید و هرچه می خواهید باز هم توطئه بچینید. خود را آرام نشان می دادم. خنده های ساختگی و چشم های درخشان من او را فریب داده بود و واقعا تصور می کرد که هیچ مایل به ملاقات او نیستم. بلند بلند خندیدم و گفتم نه سرتیب، من دیگر زن شما هستم و هیچ میل ندارم با مرد نامحرمی تنها صحبت کنم. گفت شاید لازم باشد با او چند کلمه صحبت کنی و به او بگویی که تو نجاتش دادی. گفتم ابدا، اگر بفهمد که به کمک شما در رهایی او دستی داشتم بار دیگر خود را به زندان خواهد انداخت. پرسید می خواهید که من به او اشاره‌ای بکنم؟ گفتم هرگز چنین کاری نکنید. خواهش می کنم او را نرنجانید. دلداریش بدهید. بگویید که مورد عفو ملوکانه واقع شده و علتش همین است که هنرمند بزرگی است و حیف است که در تهران بماند و به کارهایی که شایسته او نیست بپردازد. از این جهت مدتی دور از تهران خواهد ماند. و همین که آبها از آسیا پا افتاد می تواند به خانهش برگردد و به کارش برسد. آیا نوکرش هم همراه او خواهد رفت؟ نه، نوکرش هم حبس است. مگر او را مرخص نمی کنید؟ هر دوشان را مرخص می کنم. اما نوکرش را همراهش نمی فرستم. آجودان وارد اتاق شد و گفت قربان زندانی حاضر است. اتاق انتظار را خلوت کنید. می خواهم آنجا با او صحبت کنم. سرتیب از اتاق خارج شد. صدای او را می شنیدم. آیا می توانستم بروم و به او بگویم که محض نجات او به سهل‌ترین کاری که ممکن بود دست زدم و خود را در آغوش مرد خود خواهی که جز تن خود و احتیاجات آن هیچ چیز مقدسی در زندگی نداشت انداختم؟ این جرأت در من نبود و من نمیخواستم به او بگویم که چگونه چنین تصمیمی گرفتم. 1/4 ساعت رئیس شهربانی در اتاق مجاور با او صحبت میکرد. مثل اینکه مرا دستگیر کردن و میخواهند به جای او به زندان اندازن. قلبم به شدتی میتپید که از حرکت سینه هایم شرمم میامد. میتوانستم گفتگوی آنها را بشنوم. اما نمیخواستم. رئیس شهربانی ملایم و مؤدب صحبت میکرد. استاد فقط گوش میداد. و به ندرت جوابهای مقطع می داد. 1 بار بلند شدم تا نزدیک در رفتم. دستگیره را گرفتم که شاید او را از لای درز در تماشا کنم. صدای تلفن رئیس شهربانی مرا ترساند. برگشتم و جای خودم نشستم. سرتی با قیافه آرام و خندان به اتاق خودش برگشت. گوشی تلفن را برداشت و جواب کوتاهی داد. آن وقت آمد به طرف من. دست مرا گرفت و مرا به طرف پنجره برد و گفت بیایی تماشا کنید. با گردن کشیده در لباس آراسته و اتو خورده به اتفاق یک صاحب منصب و دو مأمور سیاسی از پله‌های شهربانی پایین می رفت. پاسبان ها به او سلام می دادند و راه باز می کردند. استاد آرام سرتکان می داد. وقتی از پله ها پایین رفت کمی مکث کرد. نگاهی به آسمان انداخت. سینه اش را فراخ کرد. گویی دارد نفس عمیقی می کشد. این آخرین باری بود که او را دیدم. و همین منظره در خاطره من نقش بسته است. آقای ناظم، خواهش مندم کوتاه کنید. دیگر سوالی نکنید. من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم. تازه هم هیچ چیز به شما نگفتم. آنچه درون مرا میکاود و میخورد هنوز هم گفته نشده. اگر من میتوانستم آنچه را که درون مرا میسوزاند بیان کنم، آن وقت شاعر میشدم. نویسنده، نقاش و هنرمند بودم. و حال نیستم. شما زندگی استاد را از من میخواستید. برای تان حکایت کردم. از زنهای مانند من که زندگیشان فدای هوا و هوس مردان این لجنزار شده فراوان هستند. از شما ممنونم که آنقدر حوصله به خرج دادید و داستان شومی را که مربوط به کار شما و علاقه شما به زندگی استاد نبود شنیدید. تابلوتان را ببرید. دیگر من به این تابلو هیچ علاقه ای ندارم. استاد شما اشتباه کرده است. این چشم مال من نیست.